صبحانه با خبر.
هفته صبح وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به این مجله صبحگاهی رادیو فردا. امروز 19 اسفند ماه 1394 برابر با 9 مارس 2016 میلادی. امید که تو این روزهای آخر سال دلتون شاد و لبتون خندون باشه. من رویا ملکی همراه با تیم صبحانه با خبر اجازه میخوایم مثل هر روز این پنجشنبه صبح رو هم با شما شروع کنیم و در کنار شما باشیم با 60 دقیقه چیده شده از خبر، گزارش و مصاحبه. همکارم حسن جعفری هم اینجاست با تازه‌ترین خبرها. خوش اومدی.
ممنونم رویا. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در بخشی از متن این فرمان گفته است که به رغم توافق هسته‌ای با ایران، برخی از سیاست‌ها و اقدامات ایران همچنان تهدیدی فوق‌العاده و غیرمعمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌رود. بنابراین وضعیت فوق‌العاده در قبال ایران یک سال دیگر تمدید می‌شود. این فرمان برای نخستین بار در سال 1995 توسط بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای تشدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران صادر شد. شماری از مقام‌های آمریکایی به رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران واکنش‌های ابراز کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود از این رزمایش ابراز نگرانی کرد. این خبر را سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به اسرائیل سفر کرده دیروز در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت اگر ایران شرایط توافق اتمی را نقض کرده باشد آمریکا به آن پاسخی مناسب خواهد داد. سپاه پاسداران گفته است موشک‌های شلیک شده قادرند اسرائیل را هدف قرار دهند. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده شعار اسرائیل باید محو شود به زبان عبری بر روی موشک‌ها حک شده است. I've seen the young people in Flint, Michigan work. هیلاری کلینتون نامزد مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز از حزب دموکرات از آزمایش‌های موشکی ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون دیروز گفت ایران باید مورد تحریم قرار گیرد و جامعه بین‌الملل تهدیدها علیه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. خبری از ایران. فرزندان امیر حسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند شرایط امنیتی والدینشان در حصر تغییر کرده و وضع جسمی آنها بحرانی تر شده است. در نامه نرگس، کوکب و زهرا موسوی که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده است که بیماری گوارشی زهرا رهنورد و بیماری قلبی امیر حسین موسوی جدی است و به نوشته آنان عدم پیگیری ها آمدانه و به سوء قصد شبیه است. در این نامه همچنین نسبت به آزمایش‌های نامشخصی که بدون نشان دادن نسخه پزشکی گرفته شده و همچنین نسبت به تغییر موقعیت دوربین‌های موجود در محوطه حصر ابراز نگرانی شده. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات 88 از اواخر سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، نماینده آمریکا در این آژانس خواستار گزارش‌های دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر شد. هنری اشر، نماینده آمریکا در آژانس روز گذشته به شورای حکام گفت که حتی با وجود اجرای توافق هسته‌ای، تداوم گزارش‌دهی دقیق از نحوه اجرای تعهدات ایران کماکان ضروری است.
I've seen the reports of these missile shots that they
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که توافق هسته‌ای ابزارها و الزامات گزارش دهی دقیق را تضمین کرده است. گزارش اخیر یوکیامانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی با واکنش‌های مختلف روبرو شده. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار گزارش‌های دقیق‌تر هستند اما چین و روسیه آن را متعادل می‌دانند. نادیا ساوچنکو خلبان زن اوکراینی که در روسیه زندانی است اعلام کرد در اعتراض به وضعیتش اعتصاب غذای خود را همچنان ادامه می‌دهد. خانم ساوچنکو که دیروز در دادگاه حاضر شده بود پس از آنکه قاضی اعلام کرد صدور حکمش به تعویق افتاده، اعلام کرد به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد. همزمان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین که به ترکیه سفر کرده دیروز گفت برای تبادل زندانی بین روسیه و اوکراین کاملا آمادگی دارد و این خلبان باید به خانه اش برگردد. نادیا سافچنکو از سوی روسیه متهم است که حدود 2 سال پیش در جریان نارامی ها در شرق اوکراین با راهنمایی هایی که به نیروهای زمینی اوکراین ارائه کرد باعث مرگ چند شهروند شد. رویا
مرسی از حسن. ما فکر می‌کنم 25 دقیقه دیگه باز به تو برمیگردیم با خبرهای جدید. حالا هر کجا که هستید پای میز این صبحانه با خبر بشینید تا ببینیم چه خبره. آیا اسرائیل هدف رزمایش موشکی ایران است؟ در گفتگوی سیاسی امروز صبحانه با خبر. تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. مروری بر مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح ایران. نماینده آمریکا میگوید آژانس باید از برنامه هسته‌ای ایران گزارش دقیق‌تری دهد در گزارش ویژه امروز. و پیام های تلفنی و نوشتاری شما که شیرینی برنامه صبحانه با خبر هر روز ماست. 60 دقیقه هر روز صبح همراه شما با رادیو فردا. یک هفته رزمایش موشکی در ایران تا روز چهارشنبه ادامه داشت و این بار 2 موشک بالستیک موسوم به قدر با برد 2000 کیلومتر از ارتفاعات البرز شلیک و به هدف‌های در سواحل مکران در دریای عمان اصابت کردند. بنا به آنچه سپاه پاسداران می‌گوید این موشک‌ها به منظور مقابله با تهدیدهای اسرائیل طراحی شده است. با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا از طریق اسکایپ همراه می‌شویم تا بیشتر بشنویم. سلام آقای روشندل، صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز، به صبح همگی بخیر.
آقای روشندل، طبق معمول اعلام رسمی این گونه رزمایش‌ها با زبان تهدیدآمیز نسبت به منطقه و با تاکید بر اسرائیل همیشه همراه بوده، آیا واقعا پس از توافق هسته‌ای ایران و غرب تهدید اسرائیل نسبت به ایران جدیه؟
در مراحل مختلف تا قبل از امضای قرارداد اتمی این تهدیدهای متقابل انجام میشد و گاهگاهی حتی اسرائیل میگفت که قصد داره تأسیسات اتمی ایران رو بمباران بکنه، اما بعد از اینکه توافق اتمی امضا شد در واقع یک همچین تهدیدهایی از طرف اسرائیل شنیده نمیشه. در مقابل فقط اعلام نگرانی میکنن از رفتار منطقه‌ای ایران و اینکه ایران در ازای اونچه که به ازای این توافقنامه به دست آورده در منطقه ممکنه که پولهایی رو خرج بکنه که مخالفین اسرائیل از اون بهره مند بشن، مثل حزب الله و گروه‌های فلسطینی، که ایران هم اخیراً با دعوت به اصطلاح پرداخت، با وعده پرداخت به فلسطینی‌ها برای نابود شدن خونه‌هاشون یا اینکه کشته شدن افرادشون، این شایعات رو در واقع تشدید کرده. البته ایران از هر فرصتی برای اینکه نشون بده که ولی امور فلسطینی‌ها هست خودداری نمی‌کنه، اما این فقط جنبه خارجی قضیه است. جنبه داخلی قضیه را ما نباید غافل بشیم ازش، که یک بخشی از این اظهارات علارغم اینکه پوشش طرفداری از فلسطینی‌ها و حمله به اسرائیل داره، اشکالات خود داخلی و سیاست‌هایی است که بر علیه سیاست آقای روحانی داره اونجا حرکت میکنه. مثلا آقای حاجی زاده امروز میگفتش که از سرداران سپاه میگفت اونا میخوان همون خرابکاری‌های هسته‌ای رو که در زمینه هسته‌ای داشتن در زمینه موشکی هم داشته باشن، و این خوب نشون میده که چجور از قرارداد هسته‌ای ناراحت هستن.
ایالات متحده آمریکا امروز نسبت به رزمایش موشکی واکنش تند رو بروز داده. به نظر شما همزمانی این آزمایش با سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل معنی و مفهوم خاصی رو داشته؟
احتمالاً یک محاسباتی پشت ذهن این قضیه بوده که بخوان بین روابط آمریکا و اسرائیل که اخیراً تا حدودی بالاخره نوساناتی داشته و یک مقدار به طرف پایین بوده استفاده بکنن و در واقع روابط رو اونطوری که از اونی که هست بدتر بکنن. آمریکا خودش یک مسائل با اسرائیل داره، ایران به جای اینکه بخواد از نقاط استکاک خودداری بکنه سعی میکنه آمریکا رو درگیر بکنه بیشتر با اسرائیل، بدون اینکه خودش با آمریکا روابط حسنه‌ای داشته باشه که آمریکا بخواد به دفاع از ایران اقدامی بکنه. در نتیجه این طرح به احتمال زیاد تأثیر چندانی نداره و همزمانی اون خیلی از لحاظ سیاسی اهمیت نداره.
آیه روشندل، در شرایط فعلی آیا میتونیم بگیم که این آزمایش‌ها ممکنه در روابط ایران با غرب و بر محتوای توافقنامه هسته‌ای تأثیرات منفی داشته باشه؟
این احتمال وجود داره. به طور یقین غرب از این آزمایش‌ها و به خصوص زبان غیر دیپلماتیک رایج در سیاست خارجی ایران و سیاست نظامی امنیتی ایران خوشحال نیست. البته یک مسئله که وجود داره این استش که همین الان یک علائم تنش بین ایران و مثلا آژانس بین المللی اتمی و غرب وجود داره. غرب مایل است که آژانس گزارشاش روشن‌تر از اینی که داره میفرسته بفرسته. ایران نمیخواد بیشتر از این به اصطلاح باز بشه گزارشا. خود این میتونه شروع یک تنشایی باشه که یک جای سر باز بکنه. کشورهایی که کمتر وابستگی اقتصادی و سیاسی با ایران دارن مثل آمریکا که در واقع از برجام طرفی بر نمیبنده، ممکن استش حتی منتظر رأی سازمان ملل در مورد این موشک ها با نمونه و خودش رأساً اقدام به تحریم های اقتصادی جدید بکنه.
البته ایران همچنان همیشه میگه که آزمایش های موشکی بالستیک تنها جنبه دفاعی داره و نقض برجام به شمار نمیره. ممنون از جلیل روشندل که همراه صبحانه با خبر بود.
خواهش میکنم.
اما این آزمایش‌های موشکی کاربران شبکه‌های اجتماعی را هم با داشته که بهش واکنش نشون بدن. من چند واکنش رو که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده برای شما می‌خونم. مجید سوال کرده که ما بالاخره با دولت اسرائیل مشکل داریم یا با ملت اسرائیل. گفته اگر قرار اسرائیل رو نابود کنیم یعنی یک ملتی رو از بین می‌بریم و داریم مرتکب نسل‌کشی می‌شیم. و این کاربر نوشته درسته که حاکمان حال حاضر اسرائیل آدم‌های صالحی نیستن، ولی ملت یهود انسان و حق حیات دارن و ما به چه حقی و به استناد به چه گواهی باید خواهان نابودی قوم یهود باشیم؟ و همطور کاربری به نام کیسا نوشته چرا سپاه و رهبر ایران مدام دنبال جنگ و تحریم و بدبخت کردن ملت هستن؟ اما شما شنونده رادیو فردا هستید، ما هم شنونده صدا و نظرات شما هستیم. این صدای شماست از گوشه و کنار دنیا.
با سلام و خسته نباشید. میگن که آقای کری از نگران خودش با آقای ظریف اعلام کرده در رابطه با موشک پراکنی، حالا موشک پرتاب و موشک هر چیزی. آقای ظریف خیلی نگرانتر از آقای کریه، نمیتونه چیکار کنه. نبراز نگرانی خودش به کی بگه؟ به کی بگه؟ باید به مردم بگه که اونم جرأت نداره بگه. یه کاری کنید بابا جان، والا به پیر به پیغمبر داریم تلف میشیم.
میخواستم به فرمانده نیروی هوایی سپاه بگم که خب این موشکایی رو که شما طراحی کردید برای اسرائیل، واقعا فکر میکنید میتونید با این موشک ها اسرائیل رو هدف قرار بدید؟ در فرضم که اسرائیل رو هدف قرار دارید، شما که دولت اسرائیل که هدف نمی قرار نمیدید، یک سری مردم بیگناه و بیزبون رو هدف قرار میدید که مثل همین مردم ایران دل خوشی از شاید رژیمشون هم ندارد.
از آلمان زنگ میزنم. آقای خامنه ای، شما هی میگین اسرائیل آمریکا دشمن ایرانه، ولی من فکر میکنم شما کاملا در اشتباه هستی. دشمن ایران تو خود خاک ایرانه که معلوم نیست این ایرانو به کجا خواهد برد. شما آخر یه جنگ تو این مملکت را میندازین با این امتحان کردن موشک های شما. مگه کسی تا حالا گفته که ایران باید از رو زمین محو بشه؟
من میخواستم آقای خامنه‌ای بگم چرا با این موشک‌های بالستیک دارید دوباره بچه ایران رو خراب میکنید؟ چرا مردم دنیا رو از ایران میترسونید؟ سپاه چرا این کارا رو انجام میده؟ به وسیله کی؟ واقعا متاسفم واسه ولایت فقیه و سپاه که مردم رو دوباره دارن توی دردسر میدوزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 رو تعیین کرد و با 14% افزایش نسبت به سال جاری به 812 هزار تومان رسوند. در گپ اقتصادی امروز صبحانه با خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا از چند و چون این تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال 1395 از او بپرسیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح خیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اصولا چه نیروها و جریانهایی بر سر تعیین حداقل دستمزد چانه زنی میکنن و تصمیم گیری میکنن در این زمینه و بر چه معیارهایی این پایه‌گذاری انجام میشه؟
کف یا حداقل دستمزد در ایران در درون شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه از طرف نماینده های کارگران، کارفرمایان و همینطور دولت تعیین میشه. در تعیین حداقل دستمزد بر اساس اصل 41 قانون کار دو عامل در نظر گرفته میشه که یکی نرخ تورم سالانه است و دوم هزینه زندگی یک خانوار در سطح حداقل معیشت. عامل اول که نرخ تورم رسمی باشه مشکلی به وجود نمیاره. بانک مرکزی این شاخص رو در 12 ماه منتهی به بهمن ماه 12.6% اعلام کرده. در عوض تعیین حداقل هزینه زندگی یک خانوار در سطح حداقل معیشت کار ساده ای نیست. بر پایه اون چیزی که در رسانه‌های تهران منتشر شده، در نشست نهایی شورای عالی کار نمایندگان کارگران 15% افزایش دستمزد مطالبه می‌کردند. کارفرماها به 12% راضی بودند. سرانجام بر سر یک افزایش 14% توافق شد و به این ترتیب حداقل دستمزد که امسال 712 هزار تومان هست از اول سال آینده میرسه به 812 هزار تومان. البته بر این مبلغ باید حق مسکن ماهانه و بن نقدی و حق اولاد رو هم اضافه کرد. به این ترتیب دریافتی یک کارگر حداقل بگیر متأهل با یک فرزند میرسه به 1,050,000 تومان، تقریبا معادل 300 دلار در ماه.
بله، همطور اشاره کردین 300 دلار یا 1,000,000 تومان در تهران. این مقدار حقوق یک خانواده 3 نفره کارگری چطور میتونه هزینه زندگیشون رو تأمین کنه، به خصوص در شهرهای بزرگ؟
در محاسباتی که سخنگویان سازمانهای کارگری ارائه میدند، این مقدار حقوق فقط هزینه زندگی 10 روزه یک خانوار متوسط کارگری رو در شهرهای بزرگ تأمین میکنه. بنابراین تقاضای اونها در مورد افزایش باز هم بیشتر حداقل دستمزد کاملا موجه است. ولی کارفرماها هم درست میگن که در شرایط فعلی اقتصادی ایران افزایش باز هم بیشتر دستمزدها باعث میشه که شمار بیشتری از بنگاه‌ها تعطیل بشن و در این صورت با اوجگیری بیکاری و افزایش عرضه کار این خطر وجود داره که دستمزد کارگران از اون چیزی هم که هست پایین تر بره.
چاره چیه جناب آقای خاوند؟ چه عواملی باعث میشه کارگران از دستمزد بالاتری برخوردار بشن؟
تنها راه طبیعی برای افزایش دستمزدها به راه افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور هست. در اقتصادی که به شدت ضعیف شده دستمزدها رو با حکم و فرمان نمیشه بالا برد. تنها راه چاره فراهم آوردن زمینه‌های لازم هست برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال. وقتی اقتصاد به راه بیفته و تقاضای کار بیشتر بشه، دستمزدها هم طبعاً بدون تردید بالا میرن.
به هر حال بخشنامه این مصوبه شورای عالی کار در روزهای آینده از سوی وزارت کار برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ میشه. با تشکر از فریدون خاوند.
متشکرم.
وقتش سری بزنیم به دنیای رسانه‌های کاغذی و ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران با چه تیترهای امروز روی گیشه‌های روزنامه‌فروشی توزیع شدن. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ما است تا به بررسی این تیترها بپردازه. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب روزنامه ها رو من داشتم آنلاین ورق می‌زدم، رسیدم به میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده که مورد توجه اغلب روزنامه‌های پنجشنبه قرار گرفته بود. ارزیابی روزنامه از مصوبه نهایی در این باره چیه؟
امروز روزنامه کار و کارگر گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه چگونه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و همچنین نمایندگان کارگران به مصوبه افزایش دستمزد برای سال 95 رسیده. در این گزارش اشاره شده که رقم حداقل حقوق در سال 94 پیشتر 712 هزار تومان بود که با افزایش 100 هزار تومانی در سال آینده به 812 هزار تومان رسیده و البته به طور بنوشته این روزنامه با توجه به حق مسکن و برخی دیگر از مزایایی که به کارگران تعلق میگیره در سال آینده حدود 942 هزار تومان کسانی که حداقل حقوق رو دریافت میکنند دریافتی خواهند داشت. البته این روزنامه یک نکته دیگر رو هم بهش اشاره کرده و اون خالی ماندن سفره کارگران هست که تاکید این روزنامه بر اینه که 2,200,000 تومان نمایندگان کارگران پیش بینی کرده بودند برای سبد معیشتی کارگران که شورای عالی کار با اون موافقت نکرده. روزنامه اعتماد هم با تیتر حداقل دستمزد حداقل افزایش که تیتر انتقادی هست به مصوبه شورای عالی کار پرداخته و حتی از قول نمایندگان کارگران نوشته که دو تن از اونها حاضر نشدن این مصوبه رو امضا کنند به دلیل اعتراضاتی که داشتن. روزنامه جهان صنعت هم امروز سرمقاله خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. خانم لیلا ناطقی از گردش دستمزد کارگران در دایره بسته یاد کرده و نوشته که دولت هر سال بسیار بسیار کم حقوق کارگران رو افزایش میده و بهتره که این همه جلسه برگزار نشه، بلکه اعلام بشه که هر سال 100 هزار تومان به حقوق کارگران افزوده خواهد شد.
بله تقریبا 14% افزایش حقوق داشتن کارگران. اما دلایل شکست اصولگرایان و پیروزی اصلاح طلبان هم همچنان موضوع گزارش‌ها و یادداشت‌های در روزنامه‌های پنجشنبه در این باره چی می‌دارند؟
امروز روزنامه شهر گزارشی داره با تیتر چرایی یک ناکامی و نوشته که با فروکش کردن موج هیجانی پس از انتخابات از اردوگاه اصولگرایی صداهای متفاوتی درباره دلیل شکست اصولگرایان به گوش میرسه. یادآوری کرده نویسنده این گزارش خانم مهسا جزینی که پیشتر روزنامه‌های مثل کیهان یا رسالت ادعا کرده بودند که اصولگرایان اکثریت مجلس آینده رو در اختیار خواهند داشت، اما حالا معلوم شده که با انتقاداتی که خود اصولگرایان انجام میدن چنین نیست. و البته این روزنامه نوشته که برخی از اصولگرایان شکست رو پذیرفتن به سرمقاله چند روز پیش روزنامه رسالت هم اشاره کرده. روزنامه آفتابی از در صفحه یک خودش نوشته که اصولگرایان به جای اینکه شکست رو بپذیرن حمله میکنن به دولت و همچنین به اصلاح طلبان و به ویژه به مردم تهران و مردم تهران رو آشوب طلب توصیف میکنن در حالی که چنین نیست. روزنامه اعتماد امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای صادق زیباکلام که ایشون نقش تلگرام و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک رو در انتخابات بسیار مؤثر توصیف کرده و حتی گفته حالا ما میتونیم بپرسیم که آیا اصولگرایان رو اصلاح طلبان شکست دادن یا تلگرام. اما همزمان آقای نمکدوست که حسن نمکدوست که استاد ارتباطات و رسانه‌ها هست در یادداشتی در روزنامه آرمان به اصلاح طلبان هشدار داده که نباید تقلیل بدن پیروزی که با اراده مردم شکل گرفته رو به شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام.
اما روزنامه شهروند از برات یک زن متهم به قتل به دلیل پذیرش محدودالدم بودن شوهرش گزارش شده، جزئیات بیشتری دارید؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش از پرونده‌ای خبر داده که در سال 88 شکل گرفته. در این پرونده خانم 18 ساله‌ای همسر خودش رو به قتل رسونده و پس از اون هم بازداشت شده. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته دادگاه از موارد معدودی است که ادعای محدودالدم بودن همسر ایشون رو از جانب متهم به قتل پذیرفته و به همین دلیل ایشون رو از قتل عمد براءت کرده، یعنی از قصاص براءت کرده و حکمی که براش صادر شده 8 سال زندان و مقداری هم مجازات پرداخت دیه هست که از سوی این متهم باید پرداخت بشه. مواردی هم که اشاره شده بهش نشانگر لایه‌های زیرین جامعه ایران هست که این متهم اعلام کرده که همسرش اون رو به فروش میرسونده و در اختیار دیگران میگذاشته، به همین دلیل این قتل رو مرتکب شده.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه برنامه بود.
متشکرم.
شهرام رفیع‌زاده به یادداشت صادق زیبا کلام در روزنامه اعتماد اشاره کرد با این موضوع که چه کسی اصولگرایان را شکست داد، اصلاح طلبان یا تلگرام. در همین رابطه وبسایت و فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردن به نقل از کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا که گفته این نهاد در جریان انتخابات روزانه بیش از 33,000 خبر را رصد کرده و گفته 79% فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی در شبکه تلگرام انجام شده. کاربران زیادی در فیسبوک وبسایت رادیو فردا در این خصوص واکنش نشون دادن که نوشته چند نفر از اونها رو برای شما میخونم. کاربری به نام شمالی نوشته که چه کار باید به کار زندگی و حال و روز خصوصی مردم دارید، شما که همیشه ملت رو رصد میکنید، هرگز شده فقرا رو رصد کنید و دردشون رو به دولت و قانون گوشزد کنید. همینطور کاربری با نام مستعار تکنولوژی علیه تندروها نوشته کم کم تندروها و افراطی‌ها از نقش اطلاع رسانی شبکه‌های تلگرام آگاه و آگاه‌تر میشوند، همانطور که نقش مساجد در انقلاب 57 دقیقاً همانند تلگرام بود. امروز رژیم و تندروها باید اینترنت رو کاملا ملی کنن یا دیواری بلند بین مردم ایران و دنیای خارج بکشند و مانند کره شمالی بشن. همینطور نظر بهنام رو بشنوید که نوشته آقای پلیس این یعنی فضولی در کار مردم و گفته بهتر از تمامی سعیتون رو بر امنیت جامعه متمرکز کنید. اما زمان رسید به نوبت ورزش، با هم به همراه باشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. خبرهای ورزشی رو با اظهارات آقای روحانی رئیس جمهور آغاز میکنیم در جلسه هیئت دولت در واکنش به اعتراضاتی که طی روزهای گذشته نسبت به بیتوجهی دولت به رقابتهای المپیک عنوان شد. نامنگاری هایی که صورت گرفت، حتی واکنش رئیس کمیته ملی المپیک در این خصوص که اگر این بیتوجهی ها ادامه داشته باشه ما تصمیم میگیریم که تعدادی از ورزشکارا رو نفرستیم به مسابقات المپیک. و عنوان شده بود که دولت فعلی نسبت به تمام دولت‌های قبلی کمترین توجه رو به رقابت‌های المپیک مبذول داشته، اما آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که مردم با حساسیت ورزش رو دنبال میکنن و موفقیت ورزشکارا برای مردم ایران اهمیت بسیار زیادی داره. برای حضور پیروزمندانه در رقابت‌های المپیک از اهداف و خواسته‌های مهم ملیه به گفته آقای روحانی، وزارت ورزش و سازمان مدیریت و برنامه همچنین بقیه ارگان‌ها باید تشریک مساعی داشته باشن و روند پیشرفت رو هم به طور منظم به من گزارش بدن. این واکنش رئیس جمهور بود نسبت به اعتراضاتی که طی روزهای گذشته صورت گرفت. رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران بین تیم‌های پیکان و بانک سرمایه قرار بود به صورت 3-5 برگزار بشه، یعنی هر تیمی 3 پیروزی کسب کرد به قهرمانی برسه. دو مسابقه برگزار شد، هر دوتاش پرحاشیه بود. حتی بازی دوم که بدون حضور تماشاچیان انجام شد هم باز درگیری داشت و خیلی عجیبه به این خاطر که ورزش والیبال تماس فیزیکی نداره بین دو تیم و قاعدتا نباید کار به درگیری لفظی، درگیری فیزیکی و مسائلی از این دست بکشه، اما تو لیگ والیبال ایران این اتفاق بارها رخ داده. به همین خاطر فدراسیون والیبال تصمیم گرفت که به جای 3 برد از 5 برد بازی سوم رو به عنوان بازی نهایی تعیین کنه. هر تیم یه بار برنده شده روز دوشنبه، هر تیمی برد قهرمان لیگ برتر والیبال ایران میشه. در واقع برای اینکه نتونستند از حاشیه ها جلوگیری کنند به هر طریق، به سرعت میخوان با برگزاری بازی سوم این رقابت ها را به پایان برسونن. لیگ قهرمانان اروپا و برتری مهمان ها مقابل میزبان ها بنفیکا موفق شد زنیت سن پترزبورگ روسیه را مثل بازی رفت از پیش رو برداره، صعود کرد به مرحله بعدی. کار بزرگ رو هم پاری سن ژرمن صورت داد و موفق شد در لندن چلسی رو مثل بازی رفت 2-1 شکست بده. نتیجه فوق‌العاده جالب توجهی که مثل پارسال اتفاق افتاد، پاریسی ها پارسال هم در لندن چلسی رو حذف کرده بودن. البته پاری سن ژرمن در رقابت های لیگ داخلی فشار زیادی رو متحمل نمیشه، اختلافش خیلی زیاده با بقیه تیم ها و با تمرکز و شرایط کاملا بهتری مهیای حضور در این بازی شده. خب البته تیم برتر هم بود با ستارهایی که در اختیار داره، در قامت یک مدعی ظاهر شد برای لیگ قهرمانان اروپا. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم با مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 به وقت ایران رادیو فردا همچنان با برنامه صبحانه با خبر میهمان شماست. بخش دوم رو آغاز میکنیم باز هم با آخرین خبرها از ایران و جهان همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در پی رزمایش موشکی سپاه پاسداران، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر ایران شرایط توافق اتمی را نقض کرده باشد با واکنش روبرو خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود از رزمایش موشکی ایران ابراز نگرانی کرد. هیلاری کلینتون و مارک روبیو، دو تن از نامزدهای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آزمایش موشکی ایران را محکوم کردند. فرزندان امیر حسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند شرایط امنیتی والدینشان در حصر تغییر کرده و موقعیت آنها بحرانی تر شده است. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که مذاکرات صلح از روز دوشنبه در ژنو از سر گرفته می شود. در آستانه مذاکرات صلح سوریه، وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا قرار است روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کنند. نادیا سافچنکو، خلبان زن اوکراینی که در روسیه زندانی است، اعلام کرد در اعتراض به وضعیتش اعتصاب غذای خود را ادامه می‌دهد. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد همکاری‌های اخیر ایران برای یافتن رابرت لوینسون که 9 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، دلگرم کننده است. در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران، نماینده آمریکا خواستار گزارش‌های دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر شد. لایحه دو فوریتی بودجه دو ماه نخست سال آینده دیروز در هیئت دولت ایران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد. ساجد جاوید، وزیر بازرگانی بریتانیا، از امضای قرارداد تسهیل همکاری‌های تجاری بین تهران و لندن خبر داد. رویا،
مرسی از تو با آخرین خبرها. اما در دقایق پیش رو باز هم همراه هم خواهیم بود. نماینده آمریکا میگوید آژانس باید از برنامه هسته‌ای ایران گزارش دقیق‌تری بدهد. در گزارش ویژه امروز بیشتر در این باره میشویم. با معرفی چند کتاب در آخرین روزهای سال همراه با فرج سرکویی خواهیم بود و آواز خوش موسیقی. نماینده آمریکا روز چهارشنبه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در مورد ادامه اجرای تعهدات ایران در قالب توافق هسته‌ای وین و محدود کردن برنامه‌های اتمی تهران گزارش‌های دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری تهیه کند. این در حالی است که ایران می‌گوید گزارش‌های آژانس از برنامه هسته‌ای ایران حاوی جزئیات بیش از اندازه نیز هست. بیشتر در گزارشی از کیان معنوی بشنویم.
در حالی که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، چهار کشور غربی عضو گروه 5 به علاوه 1، خواهان جزئیات بیشتری در گزارش‌های پسابرجام آژانس از برنامه هسته‌ای ایران شدند، روسیه و چین این گزارش‌ها را معتدل می‌دانند. از سوی دیگر، یوکیامانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز معتقد است که گزارش‌های اخیر آژانس تحت نظارت او متعادل بوده است. اما ایران در این میان می‌گوید که جزئیاتی که آژانس در گزارش‌های پس از اجرای برجام ارائه داده، حتی بیشتر از حد نیاز حاوی جزئیات بوده است. از رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، می‌پرسیم جزئیات و اطلاعات دقیق‌تری که کشورهای غربی خواهان آن هستند چیست؟
ایران علاوه این که سیمان ریختن توی ریاکتور عراق، علاوه فرستادن اورانیوم تقلیص شده به روسیه، از فرستادن آب سنگین که در عراق تولید شده بود به آمریکا، یا از اینکه سنتریفیوژهای مختلف را که درست به اندازه تعدادی که در قرارداد برجام ایران ازش استفاده میکنه، تمام این ها رو تا اونجا که من میدونم ایران دقیقا اجرا کرده و احتمالا دولت آقای روحانی سعی خواهد کرد که تا این چند سال آینده هم دقیقا اینها رو انجام بده، به خاطر اینکه نمیخوان که دوباره همون ماجرا تکرار بشه. باشه و برگردیم به ماجرای تحریم‌ها و غیره. پس ما باید فکر کنیم که از این طرف یک ایرادی هست و من اون چیزی که باید بهش اشاره کنم ناخشنودی آمریکاست، به خصوص از آزمایش موشکی ایران، و این ناخشنودی رو کشورهای غربی سگانه دیگر هم البته دارن و روسیه و آمریکا که به هیچ وجه این ناخشنودی رو ندارن، بلکه اونها در واقع به نحوی مشوق ایران هم هستن شاید و در اتحادهای مختلف با ایران هستن.
هنری انشر نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از شورای حکام خواست گزارش‌ها دقیقاً و با جزئیات بیشتری باشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت مطمئن است که توافق هسته‌ای سال گذشته ابزارها و الزامات یک گزارش دهی دقیق را تضمین کرده است. آمانو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که گزارش دهی در مورد ایران کماکان بی‌طرفانه بر پایه حقایق و در برگیرنده اطلاعاتی خواهد بود که از نظر آژانس ضروری است. از رسول نفیسی می‌پرسیم یوکی آمانو تا چه حد می‌تواند در مقابل خواسته کشورهای غربی در خصوص ارائه جزئیات بیشتر در گزارش‌ها مقاومت کند؟ رسول نفیسی:
آقای آمانو معمولاً جهت‌گیری‌های خاصی داشته و بنابراین اگر در حال حاضر چنین اظهاری می‌کنه که نمایشگر یک استقلال رأیه، یک مقداری بر من جالبه، چون معمولاً سعی می‌کنه که به طور خیلی محافظه‌کار و با هماهنگ کردن نظر خودش با کشورهای غربی موضوع ایران رو بررسی بکنه. اگر این چنین اظهار نظری می‌کنه و از ایران و سیاست ایران دفاع میکنه، نمایشگر این است که شاید واقعا به طور حرفه‌ای مشکلی نمیبینه و علاقمنده که این مسئله به طور عادلانه حل بشه. و این که تا چه حد میتونه مقاومت بکنه بستگی داره به این که تا چه حد مسئله از نظر چهار دولت اضطراری باشه. اگر واقعا اینها حس کنن که در قسمت‌های مسئله نادیده گرفته شده فرضاً و یک شواهدی نشون بدن به آقای آمانو، خب طبیعتاً اون مجبور میشه که تجدید نظر بکنه در رضایت خودش، ولی تا اونجا که من میدونم همچه اقدامی تا به حال انجام نگرفت.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فرمان اجرایی مربوط به وضعیت اضطراری ملی علیه ایران را تمدید کرد. باراک اوباما گفت به رغم دستیابی به یک توافق تاریخی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، برخی از اقدامات و سیاست‌های حکومت این کشور همچنان تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره هر گونه احتمال تهدید هسته‌ای از سوی ایران را که متوجه سایر کشورها باشد مردود دانستند.
گزارشی بوده از کیان منوی و حالا نظرهای شما در شبکه‌های اجتماعی در همین خصوص. یوسف نوشته این کارو میکنن تا برجام روحانی رو به زمین بزنن و محمد رضا کاربر دیگری است که در فیسبوک نوشته با این تهدیدهای نابخردانه انتظار دارید کشورهای اروپا و آمریکا دوباره ما رو تحریم نکنن. آقایان خودشان از هر بابت خیالشان آسوده است و به فکر مردم نیستن که در این سالها چه کشیدن. همینطور کوروش معتقد تمام پولهای آزاد شده بین خودی ها تقسیم شده و نمیتونن جوابگوی ملت باشن و دوباره به دنبال بهانه هستن. و بهنود هم نوشته این تنبیه آقا برای ملت بوده به بهانه رأی ندادن به کاندیداهای مورد نظرش. و تحلیل آرش رو بشنوید که نوشته هر موشکی که جمهوری اسلامی آزمایش میکنه باعث میشه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اسلحه بیشتری از آمریکا بخرند. این کاربر نوشته گاهی اوقات فکر میکنم که بعضی از سرداران سپاه و آخوندهای ارشد نظام دست نشانده آمریکا هستند، چرا که با این ماجراجویی هایشان باعث بالا رفتن آمار فروش و درآمد کارخانه های اسلحه سازی آمریکا میشوند.
آقای لاریجانی، نظارتی بر قوه قضاییه بکنید و سیستم قضایی کشور که رشوه چنان ریشه دوانده است که 50 میلیون تومان را پول چایی می دانم.
خدمت آقای احمد علم الهدا امام جمعه محترم مشهد، انتصاب جنابعالی را تبریک عرض نموده و خواهشمندم که همیشه مستضعفین را یاد کنید.
در طی 37 سال گذشته این نظام ولایت فقیه تا چندی قبل از
پیدایش گروه داعش همیشه در رسانه‌های جهانی مورد خطاب قرار می‌گرفت که با اعدام و استبداد نظام برپاست و در این راستا انتخابات 88 رو ما می‌تونیم به شهادت بگیریم. ولی بعد از ظهور گروه داعش بزرگان جمهوری ولایت فقیه از آزادی انسان‌ها و دموکراسی در اسلام در گفتارشون شنیده میشه.
رسیدیم به روز پنجشنبه و معرفی کتاب همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسندگی از طریق اسکایپ با صبحانه با خبر همراه هستید. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ملکی، و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
به تازگی کتاب شوخی‌های کیهانی در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده که این کتاب نوشته ایتالیو کالوینو، نویسنده ایتالیایی هست که در ایران هم گویا شناخته شده است. این کتاب چه درون مایه‌هایی رو به داستان کشیده؟
خب ایتالیو کالوینو می‌دونیم در 1923 به دنیا اومد، 1985 هم درگذشت، در کوبا دنیا اومد، تا 5 سالگی اونجا بود، بعد به ایتالیا اومد، بعد می‌دونیم که در عمل هم جزو اصطلاح مبارزین بود به نهضت مقاومت ایتالیا در جنگ جهانی دوم علیه فاشیست، پیوست مدتی عضو حزب کمونیست بود، همچنین تحصیلات دانشگاهی داره که دکتراش در مورد جوزف کنراد نویسنده بزرگ نوشته، بعد از تحصیل حزب کمونیست جدا شد. و هر حال سه کتاب او که به اسم سگانه نیاکان ما معروف هست، یعنی شوالیه ناموجود، ویکنت شک شده و باران درخت نشین، سه کتابی هستند که جزو بزرگترین آثار ادبی به اصطلاح قرن 20 به شمار میان. جالب از اینه که در پیش از انقلاب هم این کتاب ها با یکیش با ترجمه بسیار خوب بهمن مؤسس و چند ترجمه دیگه به فارسی ترجمه شدن. او در زمینهای مختلف کار کرده، از جمله در زمینه یکی که بهش میگن رمان های علمی تخیلی اما با نگاه پست مدرنیستی. و میدونیم که رمان معروف او اگر شبی از شب های زمستان، مسافری هم به فارسی ترجمه شده و چند بار چاپ شده. شوخی های کیهانی رو فرزاب پروا ترجمه کرده، نشر نگاه منتشر کرده. این کتابی است که او نویسنده با نگاه طنزآمیز خودش به اصطلاح علوم رو بررسی میکنه، در واقع یک روایت فانتزی و طنز از علوم به دست میده. به قول معروف نشون میده که انسان امروز چقدر به دایناسور یا نرمتن شبیه شده. به نظر او علوم به ما یاد میدن چطور به زندگی تسلیم بشیم، چطور با زندگی روزمره کنار بیایم اما هنوز احساس کنیم که عاطفه و احساس داریم.
بله، کتاب‌های زیادی از این نویسنده بوده در ایران منتشر شده، اما جنگل بزرگ هم عنوان کتاب دیگه‌ای هستش که اخیراً ترجمه شده و راه به بازار کتاب در ایران پیدا کرده. مجموعه داستانی با قلم ویلیام فاکنر، نویسنده آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبی و جایزه پولیتزر. این مجموعه چه داستان‌هایی رو در بر می‌گیره؟
خب دیگه فاکنر نیاز به معرفی نداره، هر کسی که اندکی با ادبیات آشنا باشه این نویسنده بزرگ رو میشناسه. همطور شما گفتین 1949 جایزه نوبل رو گرفت، جایزه پولیتزر رو گرفت و غیره، و بعضی از رماناش مثل گور به گور، روشنایی در ماه و اون رمان بسیار معروف خشم و هیاهو که میگن یکی از ستونهای ادبیات به اصطلاح جهان هست، در ایران هم اینا ترجمه شده. همچنین بعضی از داستانهای کوتاه مثل یک گل سرخ برای امیلی. او مثلا تصویرگر حماسه انسان‌های معمولی است که اما شگفت‌انگیزن برده‌های آزاد شده، سفید پوستان تویدست، طبقه کارگر و دیگر مثلا شخصیت‌هایی که در آثار او وجود دارد. جنگل بزرگ مجموعه پنج داستان هستش. احمد اخوت ترجمه کرده، نشر افق منتشر کرده. در واقعیت این هستش که این کتاب در اصل خودش در نسخه انگلیسی چهار داستان داره: خرس، بزرگان طایفه، شکار و مسابقه بامدادی. اما مترجم چون دو تا از این داستان ها را قبلا ترجمه شده بود، به فارسی چاپ شده بود، مترجم دو کتاب دیگر که در این حال به حال و هوای دیگر داستان ها میخونه، دو داستان دیگر ترجمه کرده و در این کتاب گنجونده و یک مجموعه داستان بسیار خوب خوندنی است.
به غیر از این دو ترجمه، گویا ترجمه دیگه هم در بازار کتاب هست به نام بهترین دوست که نداشی، نوشته پم هیدسون، ترجمه فارسی اون الان در بازار هستش. کمی از این کتاب برامون بگین آقای سرکوهی.
خود این نویسنده در ایران چندان شناخته نیست، رمان نویس هست، مقاله نویس هست، در 1962 در نیوجرسی به دنیا آمده و بیشتر شهرتش هم به خاطر اون نخستین کتابش هست با عنوان گاف چرانها نقطه ضعف منند. حالا این نویسنده در این حال داستان‌های کوتاه هم نوشته. بعد در این حال بگم که عنوان این کتاب یکی از نمودارهای سانسور است. عنوان این کتاب در نسخه انگلیسی هستش The Best Girlfriend You Never Had، بهترین دوست دختری که هرگز نداشتی، اما حالا در فارسی ترجمه شده بهترین دوستی که نداشتی. آرزو قصبی اینو ترجمه کرده، نشر نیلا منتشر کرده و مثل دیگر آثار این نویسنده به رابطه مردان و زنان و همچنین حیوانات و آسیب‌های روانی به جا مونده از دوران کودکی می‌پردازد.
مرسی از فرجا سرکویی که تازه‌ترین بازار کتاب رو برای آخر هفته معرفی کرد.
منم از شما متشکرم.
در نیمه دوم صبحانه با خبر باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم، روزنامه‌نگار که در این بخش نگاهی خواهد داشت به مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ شهرستان. آقای رفیع‌زاده، با مرور صفحه اول چند روزنامه مهم شروع کنیم.
روزنامه نیم نگاه که در شیراز منتشر میشه امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای محمد علی افشانی استاندار فارس رو خطاب به اعضای ستاد تسهیلات نوروزی در این استان منتشر کرده. ایشون گفته که نگاه مثبت به فارس در اذهان تقویت بشه و ستاد تسهیلات نوروزی از گردشگران و مهمانان نوروزی باید استقبال شایسته ای انجام بده. عکسی که روزنامه مربوط است به برگزاری مراسم معرفی تاکسیران و مسافر نمونه در شیراز، مسافر نمونه سال در شیراز که اقدام ابتکاری شهرداری شیراز است. اما روزنامه خراسان رضوی عکسیه که خودش رو به آقای احمد علم الهدا اختصاص داده، امام جمعه شهر مشهد که روز گذشته با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی منصوب شد. روزنامه پیام آشنا که در کرج منتشر میشه عکسیه که خودش رو به ناهنجاری در ساخت بناهای مختلف در شهر کرج اختصاص داده، با تیتر روح سرگردان کرج در میان ساختمان‌های نازیبا. و البته این روزنامه یک گزارش هم داره درباره فضاهای شهری کرج که برای همه اقشار قابل استفاده نیست. و روزنامه گیلان امروز هم در تیتر یک خودش خبر داده که قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته در جریان معارفی رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرده که وضعیت بهداشت و درمان گیلان در شأن مردم این استان نیست.
اشاره کردید به روزنامه خراسان رضوی، این روزنامه از بازشماری آرای انتخابات مجلس در مشهد خبر داده. نتیجه این بازشماری چی شد؟
بله، در خراسان رضوی و در شهر مشهد اونطوری که روزنامه خراسان رضوی نوشته، بعد از برگزاری انتخابات اعتراضاتی به نتایج اعلام شده انتخابات انجام شده بود. در این شهر، یعنی در شهر مشهد، اکثریت رای دهندگان به اصولگرایان رای داده بودند و هر پنج نماینده مشهد از چهره‌های اصولگرا انتخاب شده بودند. فرماندار مشهد گفته بعد از اعتراض اعضای لیست اصلاح طلبان ما بازشماری کردیم. به گفته ایشون نتایج شمارش آرا تغییر کرده، دست کم بین 2 تا 10 هزار درباره همه کاندیداهای 10 نفر اول منتخب، یعنی 5 نفر اول که منتخب مشهد شدن و 5 نفر دوم تغییر کرده. اما ایشون گفته که در مجموع در ترکیب نمایندگان مشهد تغییر ایجاد نشده و نتایج این انتخابات تایید شد.
و روزنامه اصفهان زیبا هم از شناسایی شماری از رانندگان پرخطر در اصفهان خبر داده. چرا این رانندگان پرخطر هستن؟ اصلا میدونید چند نفرند؟
بله، شماری رو که فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان اعلام کرده، 651 راننده پرخطر هستند که در اصفهان شناسایی شدن. گواهینامه هاشون توقیف شده و تا 3 ماه حق رانندگی نخواهند داشت. البته روزنامه اصفهان زیبا در گزارش خودش اشاره کرده که طرح‌های ویژه‌ای از سوی پلیس راهنمایی رانندگی در حال اجرا هست، چرا که در سال گذشته حدود 970 نفر در 10 ماه نخست سال جاری جان خودشون رو در تصادفات رانندگی محورهای اصفهان از دست دادن. و همچنین واژگونی خودرو هم اصفهان رکورددار هست در سطح کشور.
بله، و روزنامه کارون هم گزارشی داره درباره طرح جابجایی دستفروشان در اهواز. جزئیات بیشتر
این خبر رو روزنامه کارون به نقل از آقای جانعلی خورشیدی منتشر کرده، رئیس کمیسیون خدمات شهری اهواز. ایشون گفته به دلیل مشکلاتی که دستفروشان در میادین مرکزی شهر اهواز ایجاد کرده بودن، قرار شده که اونها رو به یک پارک به نام پارک ربی منتقل کنن و از روز آینده این اقدام انجام خواهد شد. و به گفته ایشون بعد از ساعت 22 البته آزاد هستن، دستفروشان در میادین اصلی شهر اهواز هم بساط کنن و اقدام به خرید و فروش اقلام خودشون بکنن.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه برنامه خودش بود.
متشکرم.
و اما پنجشنبه و بردیا افشین با تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی.
امروز از اولین آلبوم انفرادی امیر علی محبی نژاد قرار رونماییشه، درست از ساعت 6 بعد از ظهر بعد در مرکز موسیقی بتهوون در تهران، واقع در خیابان صناعی. این آلبوم از آقای محبی نژاد، نامش است بی هوا و اثری است متشکل از 10 قطعه. با این حال پیشتر این هنرمند جوان و مستعد یک تک آهنگ رو از همین آلبوم منتشر کرده بود، اثری به اسم بلا تکلیف.
اگر دگر خورشید نتابد بر این شهر، خدا بداند که دل به امید بستم. بر این خیال خوش که می گردد دنیا.
امیر علی محبی نژاد که در آغاز دهه 30 سالگیشه یک دانش آموخته دانشگاه هنر تهرانه، اما در کنار اون او یک خواننده، آهنگساز و نوازنده است و پیشتر در ترکیب گروه‌های مستقل تهرانی حضور داشته و حالا اولین اثر انفرادی خودش رو به بازار میده که یک جور موسیقی آلترناتیو اکسپریمنتاله، اثری که در بین فضاهای موسیقی تریپ هاپ، آرت راک و الکترونیکا معلقه، اما متکیست به ترانه‌های پرمغز، ترانه‌هایی که گاه بسیار شخصیان و گاه مسائل اجتماعی را نشانه می‌گیرند.
نهال زندگی به توش درختی مطور است، مسیر ره به پیش رو تاری کدور است، ستاره ای به تاق شد روشن نمانده، چون این که آسمان ما خالی
گردم به یه آن نگاه،
یا با بنچان مرا هنهان از همه دیده ها.
Rhythm and Vibes نام گروهیست جوان و مستقل که متشکل از هنرمند ایرانی، اما این گروه در تورنتو در کشور کانادا مشغول به فعالیته و تا به حال هم چند تک آهنگ رو منتشر کرده و این اثر که تا ثانیه‌های دیگه به ادامش گوش میدیم به اسم صدا کن مرا، جدیدترین اثر گروه Rhythm and Vibes. سارا احمدیه ترانه‌سرای این آهنگه و البته یکی از خواننده های اصلی اون و برادرش نیما، دیگر عضو گروه Rhythm and Vibes، سازنده اثر و نوازنده گیتار، و او هم آواز اصلی این آهنگ رو میخونه. سازهای ضربی رو در اجرای این اثر سومین عضو گروه سیاوش صدر مهدوی نواخته. گروه Rhythm and Vibes قراره به زودی اولین آلبومش رو منتشر کنه.
یا با باش تو همیشه کنار من،
که دنیا برخصه به این حال شاد من،
بیا که بنشین لبخند رو لبهای من،
انگار همه دنیاست تو دستای من،
بگو از روزهای شیرین بی فکر و از لبخندهایی که نمیشن تمام، از روزهای شیرین بی فکر و خیال،
یعنی رنگ چی؟ بالاخره اولین آلبوم استودیویی بلندش رو منتشر کرده. این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز در یکی دو سال گذشته چندین تک آهنگ رو در فضاهای اینترنتی به اشتراک گذاشته بود که مطمئنن همون چند تک آهنگ برای اونهایی که به صورت جدی عرصه موسیقی مستقل ایرانی رو دنبال می کنند کافی بوده تا باور کنند یک چهره مستعد دیگه در این عرصه در حال ظهوره. حسین رنگچی در آلبوم اولش به اسم بید 9 قطعه رو گنجونده و این آلبوم رو نشر سمر به بازار داده. البته فعلا این آلبوم در سایت معتبر اینترنتی آمازون در دست رسه، اما از اونجایی که آقای رنگچی در ایران مشغول به فعالیت انتظار میره این اثر به نحوی در ایران هم توزیع شه. آثار حسین رنگچی هم یک جور موسیقی آلترناتیو اکسپریمنتاله، یک جور موسیقی در سبک به اصطلاح نو ساکدلیا. در موسیقی حسین رنگچی گاهی در کنار سازهای غربی چون هارمونیکا و گیتار صدای سازهای ایرانی ستار و نی هم شنیده میشه. طرح جالب توجه جلد اثر اثری از برادر اوست، مهدی رنگچی. آخر با هم به یک اثر تازه با آواز فراواز گوش میدیم، به آهنگی به اسم با من برقص که مطمئنن در اون به وضوح روشنه که فراواز خواننده است با صدای قدرتمند و البته گیرا. البته این اثر ساخته است از سینا سبکروح. سینا و فراواز پیشتر هم همکاری های موفق داشتند و تا به حال چندین تک آهنگ رو منتشر کردند که اکثرا مورد توجه قرار گرفته، اما این اثر جدید که بر روی ترانه است از پویان مقدسی به همراه یک ویدیوی جذاب منتشر شده که شاید کمک کنه به شناخته تر شدن این هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانی. ویدیویی که با وجود تمام محدودیت‌های اجتماعی در ایران تونسته به شکلی خلاقانه روایتگری باشه از شادی و نشاط. با هم توجه می‌کنید، با من برقص با آواز فراواز.
تا آخر صدا تو گوشای گرفته تموم خواب آلوده ها
با من برقص در یک صبح پنجشنبه در اسفنماه. یک مجله صبحگاهی دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. از اینکه تو این شلوغی آخر سال باز هم رادیو فردا رو انتخاب کردین خوشحالیم. همچنان در کنار شما هستیم با خبرها. شاد باشید و مانا.